در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایرانی.
ایران وطنم، همه جان تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، فقط
ایران را بشنوی.
آینه ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، شما که علاقه‌مند به کتاب و مطالعه هستید. کتاب‌های خوب می‌خونین و مطالعه کتاب‌های سودمند رو به دوستان و عزیزانتون پیشنهاد می‌دید. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم و یک بار دیگر با تالار آینه در پیشگاه شما تا از یک کتاب خوب و خوندنی دیگه حرف بزنیم. این بار اثری که براتون انتخاب کردم، تا روشنایی بنویس، اثری از احمد اخوت. احمد اخوت، زاده سال 1330 در اصفهان، داستان نویس، داستان شناس، مترجم و منتقد ادبی، دارای مدرک دکترای زبانشناسی و نشانشناسیه و از یاران حلقه ادبی جنگ اصفهان بوده. همینطور عضو شورای نویسندگان فصلنامه زنده رود. این مترجم در سال 1348 و پس از قبول در رشته جامعه شناسی دانشگاه تهران به تهران اومد. پس از اتمام دوره کارشناسی در سال 1352 با یک تغییر رشته به امریکا رفت و در رشته زبان شناسی و بعدها در رشته آموزش زبان مشغول به تحصیل شد و بعد از گرفتن دکترا یک دوره فوق دکترا در زمینه نشان شناسی ادبیات هم گذروند. اخوت درباره فعالیت‌هاش در حوزه ادبیات در سال‌های دانشجویی و در زمانی که در امریکا بود گفته، در این دوره عمده فعالیتم در تألیف مقاله‌های در زمینه نقد ادبی و نشانه‌شناسی به زبان انگلیسی بود که هنوز همین مقاله ها به فارسی منتشر نشده. از احمد اخوت تا به حال حدود 31 کتاب تألیفی و ترجمه منتشر شده. داستان برادران جمالزاده اولین کتاب او به فارسی بود که پس از انتشار با استقبال خوبی مواجه شد. این کتاب پخش خوبی داشت و تقریباً در دوره انتشارش خونده شد. اخوت در این کتاب که سبک نوشتن اون رو از آثار بورخس گرفته، به گفته خودش گونه مقاله و داستان رو به هم نزدیک کرده که این موضوع در ادبیات فارسی سابقه چندانی نداره و تجربه تازه‌ای در این زمینه بود. او همینطور علاوه بر مجموعه داستان برادران جمالزاده، داستان‌های دیگه‌ای نوشته که در نشریات مختلف به چاپ رسیده. تا روشنایی بنویس کتابی است از احمد اخوت که در این اثر با روایت منحصر به فرد و نوشتار مخصوص به خودش از مقوله نوشتن می‌نویسه. اخوت به ارواح منزوی داخل قلم اشاره می‌کنه و از انسان‌هایی حرف می‌زنه که بجز نوشتن مأمن دیگه‌ای ندارن. کاری بس دشوار و طاقت فرسا که در اون روح هم همراه جسم مشقت میکشه و عرق میریزه و احمد اخوت در کتاب تا روشنایی بنویس به ناگفته ها و نانوشته های این اهالی میپردازه. روزگاری میرسه که چون این افرادی حتی از تنها مأمن خودشونم هراس پیدا می کنند و مواجهه با کاغذ سفید تمام توانایی اونها رو برای نوشتن می بله. حالا حال این فرد رو تصور کنید که نمی تونه قلم رو روی کاغذ بچرخونه و نمی تونه از نوشتن دست برداره. او در گردابی از کسالت و کلافگی گرفتار شده و اضطراب نوشتن و ننوشتن او رو هر لحظه در هم می کنه. گاهی هم نویسندگان از این مخمسه عبور میکنن و در چاله دیگه‌ای گرفتار میشن، چاله نوشتن و نابود کردن. فرنامه این کتاب جمله‌ای از یوحنای قدیس از حواریون مسیحه و استفاده از اون برای کتاب مورد نظر اشاره به این معنیه که تا روشنایی داری بنویس. شاید پاسخی به اونها که ناتوانی در نوشتن رو بهانه ننوشتن میدونن. این کتاب در برگیرنده ی ترجمه و گردآوری زندگی و حالات برخی نویسندگانه که به تعبیر اخوت منزویان عاشق نوشتن هستند. او در این کتاب به مسائل و پدیده‌هایی پرداخته که با نا و نه سر و کار دارند. مثلا ناخوانده، نانوشته، نرسیده، ناتوانی. اخوت همینطور در کتابش روزگار اون انسان منزوی رو مد نظر قرار داده که از صفحه سفید یعنی نوشتن وحشت داره، یا وقتی می نویسه و خط می زنه و یا وقتی نویسنده رفته و فقط یادداشت ها و نسخه های دست نوشتش باقی موندن. او با نویسنده ای هم سر و کار داره که به حدی از همه چیز متنفره که ترجیح میده از او نشانی باقی نمونه. احمد اخوت از همه اینها می نویسه و حتی از وابستگی به اشیا، به ویژه وابستگی به کتاب و قلم در نویسندگان، از اندوه خواستن و نتوانستن، خواندن و نوشتن، نخواندن و ننوشتن، همه و همه در تا روشنایی بنویس همچون افسونی که از دل صفحه ها بیرون می پره بر جان خواننده می نشینه و شاید خواننده این کتاب رو همچون شخصیت هایی که به اون پرداخته شده طلسم کنه. اخوت معلم در همه جای متن جستارها سرک میکشه. مثلا اون جاهایی که اصرار داره از هر نوع پیچیدگی در نثر و بازی های شکلی پرهیز کنه و در مواردی حتی به توضیح بعضی واضحات در زیرنویس و میان دو ابرو متوسل میشه. انگار بخواد دانشجوی خودش رو شیر فهم کنه. نحوی از نوشتن که دیگه شناسه اصلی نثر اخوت شده. در اینجا برای شما بخشی از متن کتاب تا روشنایی بنویس اثر احمد اخوت رو میخونم. برای بعضی از نویسندگان محل نوشتن هم خیلی مهمه و اگه جاشون عوض بشه نمیتونن راحت بنویسن. اونها معتقدن نویسنده باید سر جای خودش بنویسه و این جزء آداب نویسندگیه. مارک توین عادت داشت در رخت خواب بنویسه و رابرت فراست ایستاده چیز مینوشت. بختیارش بود که شاعر بود. اگر رمان نویس بود و میخواست کتابی به اندازه جنگ و صلح بنویسه چه به روزگارش میومد. همینگوی بیشتر در کافه ها قلم میزد. چند تا از رمان‌هاش رو در هتل آمبوس موندوس در شهر هاوانا نوشت. جالبه که دوست داشت در میان سر و صدای مردم باشه و بنویسه. در مورد محل نوشتن چندان سختگیر نبود. خودش میگه در همه جا خوب میتونم کار کنم. منظورم اینه که همیشه سعی میکنم تا اونجا که میتونم خودم رو با محیط وفق بدم. تنها تلفن و مهمانهای ناخوانده مخل کارند. اگر جز نوشتن هیچ چیز دیگری برات مهم نباشه، میتونی در هر شرایطی بنویسی. یا به قول دوس پادوس، نویسنده به تنها چیزی که احتیاج داره اتاقیه که هیچ کس و هیچ چیز مزاحم او نشه. اما احمد اخوت در بخش دیگری از کتاب تار و شنایی بنویس به پشت صحنه شکلگیری رمان 16 احتجاب اشاره کرده. می‌نویسه چشم اسفندیار 16 احتجاب پایان اون بود. بعدها ظاهراً یکی از دوستان بدون اینکه خودش بدونه چه کمک بزرگی داره به 16 احتجاب میکنه، از آدم غریبی حرف زده بود که در محله اونها کوچه ملاباشی اصفهان زندگی میکرد و عادت داشت خبر مرگ به مردم بده. آدمی دراز و باریک و خلوز با چشمایی پرخنده و آبکی. در واقع نوعی پیک مرگ بود. هر جا پیداش میشد همه میفهمیدن کسی مرده. جالب این که در واقعیت هم اسم این مرد مراد بود. خلاصه مراد محله ملاباشی میشه یکی از ارکان مهم رمان 16 احتجاب و پایان اون رو نجات میده و یکی از درخشانترین رمان‌های فارسی رو رقم میزنه. 16 احتجاب در سال 1348 منتشر شد. فکر کنم زمستان سال 48، اما داستان نوشتن اون به حدود 2 سال قبل از 48 برمیگرده. اما دوستان در پایان بخش دیگری از کتاب تا روشنایی بنویس رو براتون میخونم. نویسنده حالا ظاهراً آماده نوشتن است. همه مقدمات را فراهم کرده و میخواهد اگر اتفاقی نیفتد حتما داستان و یا مقاله‌اش را بنویسد. مدت‌ها درباره موضوع مورد نظر تحقیق کرده و فیش‌ها و یادداشت‌هایش منظم روی میز است. طرح مطلب را قبلاً جزء به جزء و دقیق نوشته. شروع و پایانش را هم مشخص کرده. قلم را بر می دارد که بنویسد، اما نمی تواند. جمله اول را 1-2 بار می نویسد و خط می زند. معلوم نیست چرا دلشوره دارد. برای اینکه قلمش گرم بشود و به راه بیفتد، گل و بوته با آدم می کشد. خانه ای کنار جوی آب با دودکش و خورشید. اما از اینها کاری بر نمی آید. نگران چند جمله ای را خوشنویسی می کند. این کار هم فایده ندارد. الان 2 ساعت از شروع کار گذشته است. نه، نمی شود. کاغذ را مچاله می کند و دور می اندازد. نویسنده نگونبخت دچار اختلال روانی ناتوانی در نوشتن یا انسداد نوشتن شده. مشکلی که ممکن است هر نویسنده ای را زمانی گرفتار کند. پیر و جوان، زن و مرد، تازه کار و با تجربه نمی شناسد. اختلال در نوشتن در حالت خفیف آن گرفتاری تقریبا هر نویسنده است و کمتر نویسنده ای هست که این مشکل رو تجربه نکرده باشه. در حقیقت باید اون رو مزه نویسندگی بدونیم. معضلی که با نویسنده همیشه هست و اون معمولا کجدار و مریض با اون کنار میاد. اما گرفتاری وقتی شدید و نگران کننده است که نویسنده اصلا نتونه بنویسه. دوستان عزیزم، سپاسگزارم از اینکه تا پایان برنامه تالار آینه با ما همراه بودید. در این برنامه با شما درباره کتاب تا روشنایی بنویس صحبت کردم، اثری از احمد اخوت. سپاسگزارم و دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
خشونت،
نژادپرستی،
تهاجم
و سلطه صهیونیسم در دسیسه.
طاب الموت على اليهود، طاب الموت، طاب الموت، ما في حد غير يومه، والله بموت، والله بموت، طاب الموت على اليهود، طاب الموت، طاب الموت، ما في حد غير يومه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. در این مجموع برنامه پروتکل‌های صهیونیسم یا همان منشور تصمیمات رهبران صهیونیسم رو بررسی می‌کنیم که اختصاص داره به برنامه‌های پنهان صهیونیست‌ها در سیطره‌شون بر جهان. در برنامه امروز پروتکل دهم رو بررسی می‌کنیم و در این باره از تحلیل جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم، بهره می‌بریم. دعوت می‌کنم تا انتها ما رو همراهی کنید.
ان شاء الله همه ریشه های فساد از همه بلاد مسلمین کنده بشد و این ریشه فاسد اسرائیل از مسجد الاقصی کنده بشد و ان شاء الله تعالی با هم بریم و در قدس نماز وحدت بخوانیم.
صهیونیست ها که سلطه آشکار و پنهان بین المللی رو در سر می پرورونن، تلاش می کنن با انواع و اقسام ابزارهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به اهداف از پیش تعیین شده خودشون دست پیدا کنن. تنها چیزی که برای صهیونیست ها مهمه رسیدن به این اهداف با هر ابزار و ترفندیه، و از اونجا که می دونن بدون تغییر در باورهای فرهنگی، ملی و معنوی جوامع دیگه دستیابی به این اهداف ممکن نیست، در تلاش هستن تا با تغییر باورها و ارزش‌های انسانی و همچنین تخریب اعتقادات مذهبی ملت‌ها به این مهم دست پیدا کنند.
نظام طاغوتی و شبکه مفسد صهیونیستی در دنیا امروز مظهر فساد اخلاقی و تباه کردن نسل‌های بشری است.
بررسی نژادپرستی، خشونت، تهاجم و سلطه در منشور صهیونیسم با برنامه دسیسه.
صهیونیست ها در پروتکل دهم به این نکته اشاره می کنند که باید درباره مفاهیم و موضوعات پرکاربردی مثل آزادی بیان و حقوق بشر اجمال گویی کنیم تا در هر زمان نیاز شد بر اساس منافع خودمان این مفاهیم و موضوعات رو تفسیر کنیم. با هم تحلیل جناب آقای بختیاری زاده پژوهشگر مسائل صهیونیسم رو درباره پروتکل دهم می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه مباحث مربوط به بررسی پروتکل‌های صهیونیسم در این برنامه به بررسی پروتکل دهم می‌پردازیم. پروتکل دهم دارای یک محتوای سیاسی است و به علاوه از مجموعه پروتکل‌های مفصل این مجموعه است. یکی از مواردی که در این پروتکل به آن اشاره شده است آن است که یهودیان به عمق مفاهیم مختلف توجه دارند، اما ملل غیر یهودی به عمق مفاهیم توجه ندارند و به معانی و تفاسیر ظاهری اکتفا می کنند. به علاوه به این نکته اشاره می شود که یهودیان نباید درباره مفاهیمی چون تقسیم قدرت، آزادی مطبوعات، برابری در مقابل قانون، احترام به حق مالکیت بیش از حد برای مردم توضیح دهند. توصیه می شود که یهودیان و صهیونیست ها آنچنان درباره این مسائل و این مفاهیم به اجمال سخن بگویند که بتوانند هرگاه که لازم است تفاسیر متفاوتی از این مفاهیم در راستای منافع خود ارائه کنند. به علاوه توصیه می شود که صهیونیست ها باید روحیه‌ای بی‌پروا و آنچنان بیباکانه از خود داشته باشند که از ترس دوری کنند و بی‌محابا به هر اقدامی دست زنند. این روحیه صهیونیست ها برای ما آشناست. به خاطر داریم که یهودیان با بیپروایی، با بیملاحظگی جنایات بسیاری را در یک قرن اخیر سامان دادند. ترور، حمله به اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی، آنچه که اسرائیل در نبرد 33 روزه و در نبرد غزه انجام داد، بیپروایی اسرائیل در هدف قرار دادن مناطق مسکونی، مناطق آموزشی در جریان نبرد 33 روزه و نبرد غزه، همه و همه حکایت از آن دارد که صهیونیست ها هیچ ملاحظه ای در رفتارهای خود و در دستیابی به اهداف خود نشان نداده اند، بلکه کاملا با بی‌ملاحظگی و کاملا با روحیه ای تهاجمی رفتارهای خود را سامان داده اند.
آشنایی با اهداف و برنامه‌های پیدا و پنهان صهیونیسم در برنامه دسیسه.
صهیونیست‌ها این تفکر رو به پیروان خودشون القا می‌کنن که باید بدون هیچ ترس و واهمه ای اقدامات خود رو برای رسیدن به هدف پی گرفت و معتقدن بی‌پروایی مهمترین ویژگی یک صهیونیسته.
در پروتکل دهم به این نکته اشاره می شود که لیبرالیزم سمی است که یهودیان به حکومت‌های مختلف تزریق می کنند تا آنها را نابود کنند و حکومت مشروطه و حکومت جمهوری از انواع حکومت‌هایی است که می تواند برای یهودیان و صهیونیست‌ها آنچنان هدفی باشد که آنان در قالب این حکومت‌ها، در قالب حکومت مشروطه، در قالب حکومت جمهوری، مناسبات میان قوای مختلف را به نحو دلخواه سامان دهند و از تقسیم قدرت در میان قوای مختلف بهره ببرند. البته این توصیه هم از جمله توصیه‌های وهم‌آمیز این پروتکل هاست. وهم و خیال پردازی از آنجا نشأت می‌گیرد که یهودیان می‌توانند در همه جوامع هر آنچه می‌خواهند انجام دهند. می‌توانند در مناسبات قوای مختلف نفوذ کنند، می‌توانند این مناسبات را به هر گونه که می‌خواهند شکل دهند، در حالی که قدرت یهودیان علارغم آن که آنها سعی کرده اند این قدرت را گسترش دهند، علارغم این که صهیونیست ها کوشیده اند در شؤون و مناسبات مختلف در جوامع گوناگون نفوذ کنند، به هیچ نحو آنچنان بالا نیست، بلکه صهیونیست ها در میان ملت هایی که کوشیده اند زندگی مستقلانه ای داشته باشند و راه های نفوذ صهیونیست ها را بسته اند، هیچگاه نتوانستند نفوذ جدی و بالایی داشته باشند. برنامه های بعد اختصاص به بررسی موضوعات دیگری در همین راستا خواهد داشت.
ای به خواب اندر ز خواب خیشتن پروا کنید.
سخنان آقای بختیاری زاده پژوهشگر مسائل صهیونیسم رو در برنامه امروز دسیسه شنیدید. از توجه شما به این برنامه سپاسگزاریم و تا مجال دیگه همه شما رو به خدای منان می سپاریم. خدا نگهدار.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
من تا حالا سمتش نرفتم چون فکر کنم ممکنه مریضی یه چیزی داشته باشم و خودم اطلاع نداشته باشم. مگه اینطوری نیست که قبلش باید آزمایش بدی؟
من تا حالا تجربهشو نداشتم. مگه برای خانوما ضرر نداره؟
من تازه 19 سالمه. مگه نباید بعد از 20 سالگی این کارو بکنم؟
من اصلا به این کارا اعتقاد ندارم. مگه نمیگن ممکنه آدم زار تا مریضی بگیره؟
من 40 سال رد کردم. مگه خون دادن برای جوونا نیست؟
پاسخ همه این سوال‌ها درباره اهدای خون منفیه.
لازم نیست خودتون قبل از اقدام به اهدای خون